صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أئمة الأطهار لا سيما بقية الله الأعظم أجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض سلام و ادب به حضار محترم و مؤمنین و نمازگزاران از اینکه توی این چند جلسه ای که تنظیم شده و چند هفتهتون میکشه در خدمتتون هستیم و به قول ما رو درس پس میدیم و دوست دارم که توی این بحث مشارکت بشه و این مقداری که بنده مطالبی رو بیان میکنم دوستانم اگر نقل و بررسی هست تو همین جلسه ارائه بفرمایید که ما استفاده کنیم. ما به دنبال این هستیم که مسجد هسته مقاومت فرهنگی بشه. مقام معظم رهبری در 31/5/95 صحبتهایی رو درباره جایگاه مسجد در حکومت اسلامی و نظام اسلامی مطرح کردن که حالا به نظر بنده حقیر که هم قبل از این بیانات ایشون تو این سخنانی معمولا صحبت‌های معظمان رو بررسی میکردم، مطالعه میکردم و هم بعد از این سخنانی و این تاریخ من ندیدم بیاناتی کامل و تام و مفصل نسبت به جایگاه مسجد از این سخنانی که در این تاریخ بیان کردن. این حتی سخنانی بعد از ایشون هم دیگه به این کل مطلبی که حالا در مسجد مفصلا گفته بودند به نظر من در این سخنانی 31/5/95 تفصیل دادن ایشون. لذا به نظر میرسه که هر کسی که میاد مسجد، هر مؤمنی که میاد مسجد و اعتقاد داره که انقلاب اسلامی و پرچمدار او نماینده اسلام نابه باید این سخنانی رو سلوهش باشه، کار کنن مؤمنی روش و محققش کنن. من فقط یه اشاره میکنم، گرچه این بیانات رو ما فهم قاعدمند داشت، یعنی منطقی که منطق سخنانی از آقا که بشنید ما فهم قاعدمند این رو به دست آوردیم با چندین ساعت مطالعه و بررسی با و مباحثه با دوستان نظم منطقیش دست آوردیم که الان چون موضوع امروز جلسه امروز نیست من ارجاع میدم بعدا فایلش رو برای دوستان ارسال میکنیم. اما اشاره میکنم ایشون در این بیاناتشون فرمودن که مسجد پایگاهی است بر محور ذکر و نماز. مسجد پایگاهی است بر محور ذکر و نماز. پایگاه چیه؟ بعد فرمودن پایگاه خودسازی و انسانسازی و تعمیر دل و دنیاست. پایگاه مقابله با دشمنه. پایگاه زمین سازی برای ایجاد تمدن نوین اسلامیه. پایگاه بصیرت افزایی است. بعد اشاره فرمودن که از ابتکارات حضرت امام این بود که مساجد رو امام اول انقلاب تبدیلش کردن به ایجاد هسته مرکزی مقابله با دشمن. بعد فرمودن که تا 3 سال اول تا ابتدای انقلاب کل امور مملکت و کشور به وسیله همین مساجد اداره میشد، هم امنیت، هم سیاست، هم فرهنگ. کمیته‌های انقلاب اسلامی تو همین مساجد مسئول امنیت کشور میشدن چون اون روز بحران اصلی امنیت بود. خب بعد تو اون سخنانشون جمع‌بندی میکنن که پس مسجد پایگاه و هسته مقاومت فرهنگی است. ببینید وقتی ما میگیم مقاومت فرهنگی، هسته مقاومت فرهنگی، یک تهاجمی داره میشه به فرهنگ کشور، به فرهنگ انقلاب و اسلام، چرا قرار مسجد پایگاه مقاومت باشه. این تهاجم چیست؟ من اگر بخوام میگم فرهنگ اثر عمومیش و اون محصول آخر فرهنگ نتیجهش برای کشور چیه؟ تو یک جمله باید بگیم ایجاد و رشد ایمان و هویت و غیرت دینی مردمه. خروجی فرهنگ، نتیجه فرهنگ کشور، همه زحماتی که جمع مجموعه های فرهنگی و مساجد و منبرها و هیئت‌ها انجام میدن و خروجش این که ایمان مردم رشد پیدا کنه، غیرت دینی مردم رشد پیدا کنه، هویت اسلامی مردم رشد پیدا کنه. خب دشمن هدفش زدن همینه. چرا؟ چون انقلاب اسلامی مزیت نسبی چیه؟ همین ایمانه. ما تصور نکنیم که مزیت نسبی ما و مزیت اصلی ما مثلا تسهیلات موشکی ماست، سلاح ماست، بمب ماست، هوایی ماست، ارتش ماست. نه، گرچه اونها رو باید سفت و سنگین ما تقویت کنیم و تا میتونیم اونها رو روش بدیم. اما چندین بار هم حضرت امام هم مقام معظم رهبری فرمودن که اصلی ترین عامل و محور اون چیزی که باعث دشمن توی این 40 سال گذشته شکست بخوره از ما چیه؟ ایمان مردمه، ایمان مردم به انقلاب اسلامی، به اسلام نابه. دشمن هم میخواد این رو ضربه بزنه. اگر این رو ضربه بزنه، تهدید امنیتی و نظامی دشمن اثر میذاره، تهدید فرهنگی دشمن اثر میذاره، تهدید اقتصادی دشمن اثر میذاره. خب کجاست که دفاع کنه از این ایمان مردم؟ ایمان مردم به اسلام نام که انقلاب اسلامی امروز نماینده شه کجاست؟ پایگاهش مساجده. اگر ما نگاه کنیم به گذشته انقلاب اسلامی، یک روز نظام سلطه میخواست ضربه بزنه به ایمان مردم، به هویت مردم، تصورش این بود که از وسیله جنگ سخت و جنگ تحمیلی میتونم چیکاری بکنه، سوس کنه مردم، ترس در دل مردم ایجاد کنه. وقتی امنیت انسان، امنیت زن و بچه انسان زیر سوال بره، آدم میترسه که ایمانش میلرزه، ایمانها ریخته میشه. خب جنگ تحمیلی رو آغاز کرد. کجا مرکز هسته فرهنگی مقاومت شد، هسته مقاومت فرهنگی شد برای این جنگ سخت دشمن؟ مساجد بود. لذا آماری که میدن میگن که بیش از 90% از شهدا و عیسی‌گران ما بچه مسجدی بودن. مساجد، درسته خود مسئول اداره جنگ مساجد نبودن، سپاه و بسیج و ارتش بود، اما بزرگترین کاری که مساجد کردن این که تونستن هسته مقاومت بشن برای تربیت ایمان و نیروی انسانی به طرف جبهه‌های جنگ. مساجد اون روز نیومدن بیان که خب دشمن حمله کرده به مرز ما، به خوزستان، خب ما بیایم جلوی مسجد خودمون که تو تهرانه قمه سنگر بذاریم، بونی بچینیم، اصلا دستون بگیریم، معاذرت کنیم که دشمن نه تو محله ما. مساجد و ائمه جمعه که ائمه جماعت که این کار نکردن، اومدن تونستن جوری بصیرت افزایی کنند که مردم و جوانها موج موج به طرف جبهه جنوب کشور برن و اونجا دفاع بکنن. کار اصلی مسجد اینجا. پس دهه 60 علت این که جنگ سخت دشمن و جنگ سیاسی امنیتی و نظامی، چون فقط جنگ تحمیلی هم نبود، دهه 60 محور جنگ های امنیتی تو خیابون ها بود، یعنی هر روز یک تروری انجام می شد، محور درگیری های سیاسی بود تو جناح، درگیری های، یعنی همین چهره جناح های منافقین اینها مشخص نشده بود. تا دیوار به دیوار ریاست جمهوری اومده بودن و کاندید شده بودن به ریاست جمهوری. خب خروجی این کار مساجد چی شد؟ این شد که ما در این جنگ پیروز بشیم در دهه 60 و خروجش امروز این است که بغیر از اینکه ایجاد امنیت کردیم برای داخل کشور، مرزهای امنیتی خودمون رو از این طرف تا لبنان و سوریه و یمن و جهان اسلام پیش بردیم، الگو هم به اونها دادیم برای امنیتشون، محور مقاومت شدیم ما. این قطعا اثرگذاری مساجد بوده. اگر در دهه 70 و 80 دشمن به این نتیجه رسید که برای زدن همین ایمان مردم و غیرت دینی مردم و هویت اسلامی مردم یک جنگ تمام عیار فرهنگی رو ایجاد کنه در دهه 70 و 80، و اگر خاطر عزیزان باشه که چه تهاجم گسترده فرهنگی علیه مردم ما شد و شبکه‌های ماهواره‌ای به شدت زیاد شد و فساد و فحشا ترویج میکردن، بر بمباران میکردن جوانهای ما رو، این مساجد و هیئت‌ها و بنابر و مجالس اهل بیت بود که شد محور مقاومت، پایگاه مقاومت، نمبزارهایی مثل اعتکاف‌ها، این دارم میگم نقل قول از مقام معظم رهبری است، نمبزارهایی مثل اعتکاف‌ها، مثل راهیان نور، عرضم بزرگ شما که دعاهای عرفه، دعاهای کومیت، اینا همه محوره که محورش مساجد بود، این باعث شد در این جنگ فرهنگی ما پیروز بشیم. عین عبارت مقام معظم رهبری است، فرمودن ما در جنگ فرهنگی که در دهه 70 و 80 علیه نظام ما ایجاد کردن پیروز شدیم. خروجی چی شد؟ خروجی شد جوانهایی که در دهه 70 و 80 شبانه روز بمباران فرهنگی رو سرشون بود، شدن اتوش ارومت مدافعین حرم، اتوش ارومت شهید حججی ها. به قول مقام معظم رهبری گونی گونی برای حضرت آقا نامه میفرستادن که آقا اجازه بدید ما بریم دفاع کنیم، جانمون بدیم برای دفاع از حرم زینب و دفاع از حرم اهل بیت در عراق. کنون جوانها، همون جوانهای دهه 70 و 80 که بمباران جنگ فرهنگی رو سرشون بود، مسجدها خوب عمل کردن تو اینجا. خب اما در دهه 90 میبینیم که دشمن وقتی ناامید میشه از جنگ سیاسی و فرهنگی، نه اینکه جنگ سیاسی دیگه نداریم ما، نه اینکه تهاجم سیاسی و فرهنگی نداریم، نه، ناامید میشه که اثرگذاریش زیاد باشه. محور تهاجم دشمن چه جنگ اقتصادی در دهه 90، از سال تقریبا 87 مقام معظم رهبری این هشدار دادن که دشمن یک جنگ اقتصادی رو داره شروع میکنه علیه انقلاب اسلامی. اگه یادتون باشه از اون سال تا الان تقریبا حضرت آقا هر سال رو سالهای اقتصادی نام میبرن. برای چی؟ آیا اقتصاد محور نظام اسلامی است؟ قطعا اینجور نیست. علت این که بیش از نزدیک 10 سال که مقام معظم رهبری مرتباً این هشدار رو به مؤمنین میدن که امروز یک جنگ تمام عیار اقتصادی علیه نظام اسلامی ایجاد شده و اولویت اصلی کشور اقتصاده، علتش چیست؟ علتش اینه که همون تهاجم دشمن و ضربه زدن به ایمان مردم و هویت دینی مردم و غیرت دینی مردم امروز از موضوع اقتصاده. دشمن به این امید بسته، دشمن میخواد مردم رو، ایمان مردم رو از انقلاب اسلامی و اسلام ناب جدا کنه. فهمیده ما از اینجا نقطه ضعف ماست، از اینجا داره حمله میکنه به ما و حمله کرده. و ببینید اثر این جنگ اقتصادی دشمن، اثر این جنگ اقتصادی دشمن این ده سال چی شد؟ فتنه 96 و 98 شد. ایمان ها لرزید، دشمن امید بست. کجا باید هسته مقاومت فرهنگی برای این جنگ اقتصادی ایجاد میشد؟ برش مساجد بود، جاش هیئت ها بود، منابر بود. آیا یک نگاهی کنیم، اول از همه هدف از این مباحث نیست که ما مؤمنین خود سازی کنیم، یک نگاهی به خودمون کنیم. در این بیانگاه دوم هست آقا فرمودن انقلاب اسلامی امروز رسیده به مرحله خودسازی خودش. یک خودسازی فردی داریم، یک خودسازی مسجد، خودسازی اجتماعی و گروهی داریم. آیا گروه ها و اجتماعات مؤمنین نمیخوان یک خودسازی بکنن، یک بازنگری کنن وضعیت خودشون؟ مساجد باید دفاع میکنن از هویت دینی مردم و ایمان دینی مردم در این جنگ اقتصادی. بله، جای طراحی نقشه‌های اقتصادی دشمن و عملیات اقتصادیش مسجد نیست. اما این اول جنگ که کی تربیت نیرو انسانی میکرد؟ کی حسن باقری ها و شهید زین الدینی ها، شهید زین الدینی ها و شهید اردم و سما که دلازرها رو تربیت میکرد؟ مساجد دیگه. برای چی؟ برای جنگ سخت دشمن. امروز آیا مساجد همچین نقش رو انجام میدن یا نه؟ وظیفه عرضم بزرگ شما که تبیین و بصیرت افزایی رو که مقام معظم رهبری فرمودن مسجد پایگاه بصیرت افزایی است، وظیفه تبیین و بصیرت افزایی و گفتمان سازی این جنگ اقتصادی به عهده کیه؟ بهده مساجد، بهده منابر، بهده هیئت هاست. این چه وظیفه فرهنگی هسته مقاومت فرهنگی یعنی این؟ اگر به فرهنگ و ایمان مردم داره ضربه میخوره از موضوع اقتصاد، کجا باید هسته مقاومت تشکیل بده؟ مساجد. که جلوی این ضربه رو بگیره. به نظر ما خوب عمل نکردیم. مقام معظم رهبری در 18 دی ماه سال گذشته که هر سال مردم غیور و شهادت طلب قم با حضرت آقا دیدار میکردن، پارسال 18 دی دیدار کردن. در 18 دی پارسال که دوام بعد از شهادت شهید قاسم سلیمانی هم بود، وظیفه که ایشون برای مردم مشخص کردن چی بود؟ 3 وظیفه بود. فرمودن شناخت دشمن، شناخت نقشه دشمن، نقشه مقابله با دشمن. این وظیفه مردمه، شناختش وظیفه مردمه. خب اگه ما این کارو کرده بودیم از زمانی که مقام معظم رهبری پرچم جنگ اقتصادی و پرچم کمک برای دفاع در این جنگ اقتصادی رو بلند کردن، یعنی مساجد و هیئت ها و منابر خوب عمل کرده بودن، قطعاً فتنه 96 و 98 رقم نمی‌خورد. فتنه 98ی که اگر خوب تحلیل کنیم یکی از عوامل اصلی این که آمریکا تصمیم گرفت رسماً و علناً شهید حاج قاسم سلیمانی رو جرأت پیدا کرد بزنه و شهید کنه، حادثه 98 بود. میگن ایشون در معرض ترور خیلی بوده. اینکه بزنن و به قول مقام معظم رهبری، میگن در دیداری که با خانواده آیه حاج قاسم سلیمانی داشتن، فهمیدن که من سراغ ندارم که کسی رو تو این صد بزنه دشمن و رسماً اعلام کنن آمریکایی‌ها. محور شرارت دنیا، شیطان اکبر بیاد بزنه و رسماً اعلام کنه، سابقه نداشت. این چرا جرأت پیدا کرد؟ احساس کرد تو فتنه 98، احساس کرد که مردم ایمانشون نسبت به اسلام ناب و انقلاب اسلامی تضعیف شده، دو پارچه داره. الان وقت خوبی است که ما همچی کاری بکنیم، همچی احساس کنیم. گرچه یوم‌اللهی که بعد از اون اتفاق افتاد به تعبیر مقام معظم رهبری که اون تشییع جنازه پر عظمت و بی نظیر مردم ایران یک تو دهنی بود به دشمن، اما به نظر میرسه که ما باید جایگاه مساجد رو پس بگیریم، برگردیم به دوران اول انقلاب، مسجد بشه هسته مقاومت فرهنگی. خب یک صلواتی بفرستید. ما اگر تصور کنیم که در مساجد همین که داریم به احکام فردی مردم میپردازیم، به اعتقادات مردم میپردازیم، تو منبرها و هیئت‌ها اعتقادات مردم رو داریم بهش اشاره میکنیم، میپردازیم بهش، یه تصور یه سری از مساجد و هیئت‌ها همینه، میگم وظیفه امروز ما اینه، بپردازیم به اعتقادات فردی مردم، احکام فردی مردم، باید بهشون بگیم اخلاق فردی مردم، قطعا اینا نیاز شکی نیست. آیا اما این آیا همون هسته مقاومته؟ این میتونه دفاع کنه از جنگ اقتصادی دشمن؟ میتونه ایمان ایجاد کنه؟ چون مسجد محل تولید ایمان دیگه. آیا ایمان میتونه ایجاد کنه برای مردم در این جنگ اقتصادی؟ یه دری از مساجد یا منبرها و تریبون‌های مؤمنین خیلی راحت از خودشون سلب اختیار میکنن و سلب مسئولیت میکنن، میگن اصلا وظیفه مسجد بحث ها نیستن، کار به ربطی به مسجد، ربطی به دین نداری این حرفا. یا اینکه عرضم به حضور شما که وقتی هم که میخوان یک فعالیتی در این جنگ اقتصادی انجام بدن، تصورشون از این فعالیت این است که ما بیایم حالا یک سری محصولات مثلا خانگی رو تو مسجد بفروشیم به نام اقتصاد مقاومتی، یا یک سری محصولات ایرانی رو بیایم انجام بدیم تو مساجد. این کارا فعالیت‌های اقتصادی خورد و میاد شروع میکنن در مساجد به نام اقتصاد مقاومتی انجام بدن. به نظر میرسه اون دوتای اول که اون دوتا کاری که اول انجام دادن که اصلا خودشونو دارن به قول معروف مثل اون جمله ایست که بنی اسرائیل به حضرت موسی گفتن، که حضرت موسی گفت که بیاین بریم بجنگید با این دشمنان خداوند در بیت المقدس، اونا رو بنزیم بیرون و حکومت الهی رو اونجا تشکیل بدیم. بنی اسرائیل چی گفتن؟ گفتن آقا جان ما نشستیم اینجا، تو خدا تو، ای موسا، حالا زبان منه، من دارم اینجور تفسیر میکنم، ای موسا تو که یه عصایی داری که باهاش تونستی نیل رو باز کنی، تونستی باهاش فرعون رو نابود کنی، خدا هم که از خود قوی تر، خود تو خدا با همگی برید درگیری بشید، ما کار بده ما اینجا بشینیم کار ما انجام بدیم. اون دو تا راه حل اول همون یکی مسائلی که درگیره، یعنی خود از خودشون سر به اختیار میکنن، وارد این موضوع نمیشن، به نماز و روزه و احکام و اعتقادات فردی خودشون میپردازن و توجه ندارن که داره موج موج ایمان مردم و دین مردم در این جنگ سر از بین میره. این به نظر میرسه که همچین حالتی دارن. یه ده دوستانی که وارد این عرصه ها میشن که عرض کردم، خب اونا هم چی؟ اونها به نظر ما مثل اون مثالی که اول بحثم دادن، بیای جلوی مسجد مثلا شرک صادقیه در این جنگ اقتصادی، ببخشید در جنگ در دوران جنگ تحمیلی، بیام جلوی مسجد اون ما سنگر و گونی پر کنیم، یه سری از جوانان بهشون آموزش نظامی یاد بدیم، بیام اسلحه‌شون بگیریم، بیایم بیا جلوی مسجد پست بذاریم ما در جنگ اقتصادی که دشمن حمله کرده به خوزستان، جنگ ببخشید نظامی که دشمن حمله کرده به خوزستان. آیا با این کارهایی که داریم انجام میدیم به اسم اقتصاد مقاومتی که داره جامعه مؤمنین و مسجد انجام میدن، آیا میتونه تورم گرانی کنترل کنه کشور؟ آیا میتونه افت ارزش پول ملی کشور رو که مقام معظم رهبری در خودگان رهبری فرمودن که از آفتها و عقب رفتهای انقلاب اسلامی است، با این میتونه حلش کنه؟ اگر حلش نمیکنه داره ایمان مردم داره میره. فتنه‌های 98 در پیش رو خواهیم داشت. من نمیخوام بگم این کارها کالای ایرانی، مثلا خانگی فروختن تو مسجد یا که حاشیه مسجد گفت این کارا اشتباه است غلطه، نه ما خودمون ممکنه خریدارش هم باشیم، اما بدونیم پای اقتصاد مقاومتی نداریم، پای جنگ اقتصاد هسته مقاومت فرهنگی نداریم. ممکنه شما تو مسجد بهترین داکومیل و بهترین زیاد آشورا بخونید، اما پای زیارت آشورا و داکومیلی باید فایده داشته باشه، تربیت نیروی انسانی کنه برای جبهه دفاع از انقلاب اسلامی. پای اگه میخوای پای انقلاب اسلامی بذاری، پای اسلام ناب بذاری، پای هسته مقاومت بودن مسجد بذاری، باید خروجش این باشه. خب من تا اینجا بحث ضرورت این بحث رو مطرح کردم خدمتتون، چون وقتم گذشته، فقط یک فهرستی از بحثای چند هفته بعدم رو خدمتتون عرض میکنم. برم در خدمت دوستان هستم که استفاده کنم از نکاتی که میفهمم. خب ما برای این که بتونیم کمک کنه مسجد به بصیرت افزایی طبق توصیه مقام معظم رهبری، باید بدونیم نقشه دشمن در این جنگ اقتصادی چیست، نقشه مقابله با دشمن در این جنگ اقتصادی چیست، ابعاد این جنگ اقتصادی و بعدش هم جنگ فرهنگی چیست. این رو باید ما متوجه باشیم، چه به نظر میرسه که برای این شناخت نقشه دشمن و نقشه مقابله، ما باید از گذشته، حال و آینده انقلاب اسلامی تحلیل دقیق داشته باشیم، که این بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به تعبیر مقام معظم رهبری که ایشون شاید چند عرضم از اون که شاید یک دو ماه بعد از اون ابلاغ بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در دیداری که با دانشجوها داشتن در ماه مبارک رمضان همون سال، ایشون خودشون جمع‌بندی کردن بیانیه گام دوم و فرمودن که ما در این بیانیه گام دوم یک گذشته، حال و آینده انقلاب گفتیم در چهار سرفصل، عظمت بله در چهار سرفصل، عظمت حادثه انقلاب، عظمت راه طی شده و کارکرد انقلاب تا امروز، عظمت نیروی جوان متحد و عظمت چشم‌اندازی که باید با هم برسیم. ما اینشان در جلسه بعدی اول یک تحلیلی از انقلاب اسلامی بر اساس بیانیه گام دوم ارائه میدیم، تو اول شناخت داشته باشیم به این که امروز جبهه خودی چه پتانسیلی داره، چه ظرفیتی داره، بعد وارد چالش هایی که نظام سلطه علیه انقلاب اسلامی ایجاد کرده رو واردش میشیم و تحلیل میکنیم و بررسی میکنیم، و بعد هم وارد راه‌حل‌ها بشیم. این نقشه ای که برادر عزیزمون توی این تابلو میفرستن تقریبا چارچوب این رو نشون داده شده. این نقشه بر اساس بیانات مقام معظم رهبری که در 3/3/95 در دانشگاه امام حسین یک بحث بسیار مهمی رو مطرح کردن. من توصیه میکنم یک بار دیگه شما مراجعه کنید بهش. پس دو تا بحث رو من پیشنهاد کردم که حتما مراجعه کنید. یکی این بحث مقام معظم رهبری داره مسجد که 31/5/95 بود، یکم بحث 33/95 هست. آقا که اونجا فرمودن امروز انقلاب اسلامی با موضوعی به نام جهاد کبیر مواجهه. اولویت اصلی امروز جمهوری اسلامی جهاد کبیر اونجا فرمودن. خب در این نقشه جهاد کبیر ما اون ستونهایی که رنگی زرد رنگی همینجا دیگه حالا بعد ها بعد حالا توی بودترش نشون بدیم، این سطح ستونهای زرد رنگ نارنجی رنگ اینها سطوح تهاجم اقتصادی فرهنگی و سیاسی دشمن به انقلاب اسلامیه. چون مقام معظم رهبری فهمودن جهاد کبیر یعنی عدم تبعیت از دشمن در امور سیاسی فرهنگی اقتصادی فلان. این سه ساعت نشون داده شده تو روبرو ستونای سبز رنگ اینها نقشه مقابله با تهاجم دشمن در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت که در سطح کوتاه مدت متغیر اصلی و محور اصلی ما جنگ اقتصادی است. چجوری با محوریت جنگ اقتصادی مشکلات فرهنگی و سیاسی کشورم حل بشه؟ چجوری مسائل فعال بشن؟ چجوری جبهه فرهنگی بیاد تو جبهه اقتصادی آقا عمل کنه؟ تو این راه حل کوتاه مدت ما اومدیم همون مدلی که حضرت امام، همون راه حلی که حضرت امام برای بیرون اومدن از چالش ها و مشکلات و جنگ سیاسی و امنیتی ایجاد کردن، همون رو تئوریزه کردیم و اومدیم جنگ اقتصادی و فرهنگی امروز نظام. تو میان مدتش راه حل میان مدت میشه تبدیل بشه به الگو و مدل، و بلند مدت میشه تمدن نوین اسلامی. و بعد مقام معظم رهبری در این صحبت‌های بسیار مهمشون فرمودن که فرمودن اولویت امروز جمهوری اسلامی جهاد کبیره. فرمودن بخش اعظم این جهاد کبیر متوقف به تبیین و بصیرت دهی است، گفتمان سازی به قول بنده. خب این وظیفه کیه؟ وظیفه مساجده، وظیفه مسجدها است، وظیفه منابره که اون نقشه آبی رنگ که پایین هست برنامه ایست که برای این قضیه داده شده. معذرت خواهی میکنم از تأمل و بیادبی که تأمل که دوستان بزرگواران فرمودن و این که بنده بیادبی کردم. دوستان و بزرگواران که در این جلسه هستن اکثرا اساتید بنده هستن و خوشحال میشم که اگر تا الان نقد و بررسی هست همین الان به بنده بگن که جلسه از حالت یک طرفه بیرون بیاد. بر محمد و آل محمد صلوات و سلام. اگر میکروفون هم هست که بهشون بگن بفهم. ما میخوایم این جلسات از حالت یک طرفه یواش یواش در بیاد. تو ما گفتیم کتبی هم ننویزن، کفایی بگن میکروفون ببرن براشون. دوستان اگر سوال این نکته نظری هست حالا استفاده میکنیم ازشون. سوال یک سلامات دیگه هم بفرستیم. اللهم